الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آشنایی با اصول ثانویه دانش رجال بود. مراد ما از اصول ثانویه دو تا کتاب بود که در قرن 8 هجری تألیف شده بود. خلاصة الاقوال علامه حلی و کتاب الرجال ابن داوود حلی. در شناخت رجال ابن داوود حلی، مباحثی که مربوط با شناخت ساختاری بود اجمالاً مطرح شد. نکته باقی مانده این است که همچنان که اشاره کردیم، ابن داوود حلی برای اولین بار رمزهایی رو برای منابع رجالی برقرار کرد و هر یک از کتابها رو با رمزی از اون یاد کرد. علت انتخاب رمز توسط ابن داوود، نکته اصلی این کتاب و انگیزه تألیف این کتاب بود که توسط خود ایشون به عنوان اختصار منابع اصلی رجال یاد شده از اون. این اختصار در نگارش هم سعی شده که مورد توجه قرار بگیره. همچنین مرحوم ابن داوود حلی درباره طبقه راویان هم خواسته این اختصار رو رعایت کنه، لذا برای هر یک از گروه های اصحاب ائمه اطهار رمزی رو قرار داده. برای مثال، برای اصحاب پیامبر لام، برای اصحاب امیرالمؤمنین یه، برای اصحاب امام حسن نون، برای اصحاب امام حسین سین، برای اصحاب امام سجاد ین، برای اصحاب امام باقر علیه السلام غر، برای اصحاب امام صادق قاف، برای اصحاب امام کاظم ضم، که برخی هم میم رو به عنوان بدل اون استفاده کردن، برای اصحاب امام رضا علیه السلام و، برای اصحاب امام جواد علیه السلام دال، و برخی هم به عنوان بدل اون از جیم استفاده کردن، برای اصحاب امام هادی دی، و برای اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام کر یا برخی ری رو استفاده کردن، و به این ترتیب اصحاب هر یک از ائمه شناسایی میشن. برای کسانی که از هیچ یک از ائمه نقل حدیث ندارند، یعنی راویانی هستند که به صورت مستقیم از ائمه نقل حدیث نکردن، از تعبیر لم استفاده کرده. این 13 رمزی که از اون یاد کردیم باز 13 باب کتاب الرجال شیخ طوسی همخوان است، یعنی در واقع این 13 تاست و در کتاب الرجال هم ابواب طبقات و اصحاب ائمه 13 تاست. با این مطابقت برخی تصور کردند مرحوم ابن داوود حلی اگر هر یک از اینها رو به کار میبره، به معنای این است که این شخص در کتاب رجال طوسی در اصحاب اون امامی که رمزش به کار برده شده نام برده شده. مثلا اگر کسی رو نام برده و حرف لام در برابر نام او گذاشته، یعنی اینکه در باب اصحاب پیامبر از کتاب رجال طوسی این اسم وجود داره. این مسئله خودش یکی از مشکلاتی شده که در برخورد به رجال ابن داوود بسیاری دچار اشتباه شده، و اون این است که این تطابق و این هماهنگی به شکل اتفاقیه، به این معنا که الزاماً اگر نام کسی در برابرش لام مثلا ذکر شده بود، معناش فقط این است که این از اصحاب پیامبر است، الزاماً به معنای این که نام او در باب اصحاب پیامبر از کتاب رجال طوسی وجود دارد نیست. در مواردی این تطابق وجود داره، اما چون همیشگی نیست، بسا اوقات اسامی وجود داره در رجال ابن داوود که در برابر اونها لم نوشته شده، ولیکن در رجال طوسی در باب 13 نیست. اینها به عنوان یک اشکال متوجه رجال ابن داوود شده و کسانی به این ترتیب به ابن داوود حمله کردند که گزارش های ابن داوود گزارش های دقیقی نیست و به درستی ارجاع نمیده به اون منابع و به اصطلاح نمیتونیم به اون اطمینان بکنیم. لکن با این توضیحی که عرض کردم روشن شد، اصلا به صورت خاص حرف لم و رمز لم معناش این نکتهی که برداشت کردن نیست، بلکه معناش این است که لم یر و انواحد من الائم. این مسئله میتواند در کتابهای دیگر گزارش شده باشه. حالا اون کتاب چیه؟ باید در کنار رمز لم اون کتاب هم بیاد، مثلا اینجور ذکر بشه لم جخ. این یک رمز ترکیبیه، یعنی لم یروه انواحد من الائمه در رجال شیخ طوسی، یعنی بر اساس گزارش شیخ طوسی این شخص از هیچ امامی نقل نکرده. یا مثلا نجاشی مقید هست تا حدودی طبقه شخص رو به معنای این که از کدوم امام نقل میکنه گزارش کنه. اگر در شرح حالی که نجاشی برای شخص ذکر کرده در اونجا ذکر نکرده که از کدوم امام نقل میکنه، معناش این است که این شخص از هیچ امامی نقل نکرده. لذا وقتی ابن داوود میخواد اینو گزارش کنه میگه لم جش، یعنی لم یر و انواحد من الائمه در رجال نجاشی، یعنی بر اساس گزارش رجال نجاشی. لذا حرف و رمز لم یک رمز تک نیست، بلکه با رمز یک کتاب همراه غالباً، و در این همراهی در واقع یک رمز ترکیبی میشه و اون اشکال و اشتباهی که برخی کردند به این ترتیب شناخته میشه که موارد بزرگانی که اشتباه کردند و برداشت ناصواب از کلام ابن داوود کردند کم هم نیست. نکته قابل توجه در کتاب ابن داوود که باید حتما مورد عنایت قرار بگیره این است که تا قبل از ابن داوود کلمه مجهول وقتی به کار برده میشد به معنای خاصی بود. کلمه مجهول به معنای کسی که در برابر او و در برابر نام او اطلاعاتی نداریم نبود، بلکه به معنای این بود که این شخص ناشناخته است. در واقع به تعبیر ما این است، اینجور معنایی که تا قبل از ابن داوود بود مجهول به معنای قدمائیش بود. قدما در مورد یک شخص میگفتن این ناشناخته است. به طبع بزرگان قدیمی ما که تا اون زمان زندگی میکردن و به صورت خاص تا قرن 5 هجری منابع اصلی رجال رو نوشتن، اگر در مورد یک راوی یا یک اسمی میگفتن این شخص مجهول است، این جهل یک نکته منفی بود به این معنا که گفتن میشناسیم و در واقع کسی است که نسبت به او اصلا وجودش و ماهیتش مشکل داره، یعنی به تعبیری نوعی تضعیف بود و نوعی کنار گذاشتن شخص بود. این نوع تضعیف شاید از تضعیف‌های معمولی که درباره شخص گفته بشه ضعیفان بدتره. ضعیفان یعنی میشناسیم و در یک جهتی ضعف داره. مجهولون در واقع ضعفی است از این ناحیه میاد که اصلاً وجود و عدم همچین کسی یا بر فرض وجودش اصلاً شخصیت او هیچ شناخته شده نیست و در واقع ضعف بزرگی نسبت به شخص شمرده میشه. این به جهت این است که قدمای ما نسبت به روات دسترسی به اطلاعات داشتن. اگر اونها یک کسی رو مجهول بدانند، این جرح اوست و در واقع این تضعیف محکمی نسبت به او شمرده میشه. اما اگر قدما مثلا نام شخص رو بردن و در شرح حال او مطلبی نگفتن، یا اینکه اصلا نام یک راوی رو ذکر نکردن که ما ازش تعبیر میکنیم به محمل، این گونه موارد صرفا یک جهالت معمولی است. یعنی ما به نسبت به هو او و احوال او اطلاعات لازم رو نداریم. این دوتا در زمان قدیم با هم فرق میکرد. از زمان ابن داوود اتفاقی که افتاد، ابن داوود به جهت اختصار این دو معنا رو، یعنی مجهول قدمایی رو و مهمل رو با هم جمع کرد، یک کاسه کرد و به هر دو اطلاق کرد مجهول. این مجهولی که ابن داوود در این مرحله گفت و تعبیر کرد، در واقع کاربرد کلمه مجهول رو توسعه داد و در اون زمان تا زمان حاضر شما میبینید در کلمات رجالیان زیاد این کلمه به کار برده میشه. اما با این تفسیری که عرض کردیم، الزاماً کلمه مجهول به معنای تضعیف شخص نیست. در مواردی تضعیف خود شخص محسوب میشه که مرحوم شوشتری در قاموس رجال تصریح میکنه که ای کاش در این موارد میگفتن مجهول مجروح، و در مواردی جهلی است که ناشی از این است که گزارشی در مورد اون شخص نداریم. اونجا مرحوم شوشتری میگفت چقدر خوب بود، میگفتن مجهول مهمل، که در این گونه موارد تکلیف برخورد با این اشخاص رو ما بدانیم. نتیجه ای که بر این تقسیم بندی بار میشه این نکته است. درسته که در عمل روایت هر دو عنوان نهایتاً ضعیف شمرده میشه، اما رجالیان اینجا تکلیف خودشون رو میدونن که اون کسی که مجهول قدمایی است و مجهولی است که مجروح است، هیچ گونه فعالیت اجتهادی برای توثیق یا مدح او در واقع انجام مثلا ندن. ولیکن اون مواردی که مجهول مهمل هست و از دیدگاه قدما گزارشی نسبت به اون ما نداریم، امکان اجتهاد و امکان بررسی در مورد اون شخص وجود داره و به طبع در مورد اول اگر اجتهادی صورت گرفت و یا مثلا فرض کنید توثیقی پیدا شد، با اون مجهولان قدمایی تعارض پیش میاد، ولیکن در مجهول مهمل تعارض پیش نمیاد. در واقع در این مجهول مهمل حرف این است که قدما سکوت کردن و احیانا متأخرین یا کسان دیگری که اجتهاد کردن آمدن و این شخص رو ثقه شمردن. بین این دوتا تعارض نیست. اینها نکاتی است که در مقام استفاده از رجال ابن داوود و نقش تاریخی ابن داوود در تألیفات رجالی باید مورد توجه و عنایت قرار بگیره. بحث ما در حوزه شناخت ساختار رجال ابن داوود به پایان رسید. بحث بعد درباره اعتبار کتاب رجال ابن داوود خواهد بود که انشاءالله در برنامه بعد پی میگیریم.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم. یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم.